بچه‌ها بفرمایید. سلامت بودید.
بالا بیا شما برنامه‌ش تو.
من اونجا دست کنم بفرمایید شما.
اون هم ضبط می‌کنه ها.
مشکلی نداره.
آره اینو من زدم الان.
خب پس
به نظرم میاد مشکلی ایجاد نشه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مادر شما قرار شد سرعت رو بریم بالاتر.
بله.
از مادر شما تو بحث عنوان فرح و ایجاد
ببخشید. سلام علی. بله بفرمایید.
از مادر شما در عنوان اول که بحث ایام الفرح بود که عید الفطر و الاضحی، من عرضم این بود که خب دو تا صحیحه رو جناب امام علالون آقا مشرف رو مطرح فرمودن. خب ایشون تخصیص رو مطرح کردن از نگاه اونها، ولی خب خودشون میفهمن باید ما مثلا تخصیص رو قائل بشیم، ولی خب به وجوهی ایشون نهایتا قائل به احتیاط میشن. من عرضی که اینجا داشتم خدمت از امام این بود که اولا با توجه به قیدی که خب جناب علی ابن جعفر هست در کتاب مسائل ایشون هست، با توجه به قید معالم یوزمر به و یا اگر مثلا یه روایت نباشه قید معالم یوسبه، این یعنی ما قناعی داریم که میتواند مزماری نباشد، میتواند اسیان نباشد، پس این میشه قید از قنای محرم. اگر این شد غیر قنای محرم، اصلا ما نمیریم در وادی تخصیص که بخواد به عواملی به اموری مثل این که آقا این روز مثلا روزیست که درش برای طاعت هست یا دیگرانی به این فتوا ندادن دلمون بلرزه که بریم به سمت تخصیص، اصلا تخصیص رو مطرح نمی کنیم، کلا تخصصه که این رو از باور شما چیزیست که به ذهنمون رسیده که از اساس داخل نیست. ثانیاً اگر هم داخل باشد باز وجه احتیاط در عید فطر و اضحی مقبوله، اما این وجه احتیاط در ایام فرح غیر اعیاد اسلامی این وجه احتیاط نمیاد. یعنی ما باید یه وجه احتیاطی رو مطرح بکنه که یه ویژگی رو مطرح بکنه، چون ویژگی عرض مابر شما تو ایام اعیاد اسلامی است و الا این باز در فرح نمیاد. این پس این بنابراین شد که اولا ما نمیپذیریم تخصیص رو، تخصص است به چه بیانی عرض کردم، و اگر هم بپذیریم تخصیص است دیگه اون وجه احتیاطی که حضرت عالی بعد از این که تخصیصاً اومدید جلو و در نهایت قائل به عدم تخصیص شدید، نه دیگه سر تخصیص بیستیم استرام. این نکته است. توی تغنیه به مرافی خب ایشون عمومات ادله استحباب ابکا و وفا رو مطرح کردن. اول با روکر تخصص پیش اومدن، فرمودن اصلا اینا متغایران متخالفان اصلا قابل جمع نیستن. بعد فرمودن که خب شواهدی رو آوردن نسبت به اینکه از اساس رسا و نوحه غیر تغنیست و ما نمیپذیریم که لا نوحت الا به تغنی، نه این هم نمیپذیریم، حتی مسابقت اینها در عالم خارج رو هم نمیپذیریم. پس اولا تخصص، ثانیا اگر هم ما قائل به تخصص نشویم موضوعا بحث داخل در بحث قنا باشد و انعقاد ظهور اطلاقی رو قائل بشویم، میگیم اینا تسابق و ملازمتی ندارن، و اگر هم باز این ظهور رو منعقد بدانیم، تسابق و ملازمت اینا رو بپذیریم، کار به تعارض بکشه، کار تو فضای تعارض ادله تحریم رو مقدم میکنیم، وجهاش رو قبلا عرض کردیم، و در نهایت عدم تخصیص هستش اصطلاحا، یعنی این تخصیص نمیخوره. تو بحث تغنی به قرائت قرآن، خب ما امت علیه استحباب قرائت قرآن رو داریم، مثل موثقه ابی بصیر یا اون فرمایش جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حسن القرآن و صفات کفر نسوت الحسن یزید القرآن حسنا. خب این باز تخصص. بعد فقط این نکته ای که اینجا مطرح میشه، من یعنی این از اون چیزایی شد که به تعبیر حضرت عالی و تخصص نمیشه جواب داشت. یه روایتی ما داریم، در اون روایت خیلی جالبه، در موثقه ابی بصیر حضرت سه بار از عنوان ترجیح استفاده میفرمایند، فرمودن که رجع بالقرآن که چرا فإن الله رجع بالقرآن صوتک فإن القرآن عز و جل يحب الصوت الحسنه که يرجع فيه ترجیعا. سه بار از عنوان ترجیع استفاده کردن و به بیان یک صوت حسن هم یا دو صوت حسن یا یک صوت حسن، یک صوت حسن اکتفا نکردن. این با عنوان عرض مبر شما تخصص خیلی معونش زیاده که به همین راحتی میگیم تخصصا خارجه، چون عنوان ترجیح یه مقدار کار رو خراب میکنه. یه موقع از من روکرد خود حضرت آقا است که ما یک مفهوم عام لغوی داریم که مفهوم عرفی بخشی از این مفهوم عام است. یعنی چی؟ یعنی که ما من آوازن، ما من غناء عرفی الا فیه ترقیق و تحسین و ترجیع و این صحبت ها. این بوکرده آقا خب مد نظر حضرت امام رحمت الله علیه نیست، فلذا رو ترجیع اینجا من این مقدار وایستادم. فلذا عرض کردم رضا با صرف تخصص نمیتوانیم از استثناء پاسخ دهیم، برخلاف روایت دیگر که بر عنوان صوت حسن تکیه شده. اونجا برای صوت حسن رو از قبل شما لغوی
اینجا مانعتون ترجیعه.
بله اینجا سه بار ترجیع، عنوان سه بار ترجیع استفاده شده، یه بار صوت حسن. چرا حضرت میفرمان ان الله یحب که چی صوت حسنی که یرجع فیه ترجیع. این یرجع فیه یا قید احترازی است یا قید تأکیدی است؟ اگر قید احترازی است خب خیلی احتراز مؤکدی است، یرجع فیه ترجیع. عرض کنم اول شما اینکه استادی داشتیم میفرمودن که آقایون متاسفانه در خلاصه این ترجمه دقیق مفاعیل مطلق تأکیدی و اصطلاحش گفت نوعی خرط میکنن، خوب ترجمه نمیکنن اصطلاحا. مثلا میگن اذا زلزلت الارض زلزالها رو میگن مثلا میگن زلزله ای، مثلا نوعی ترجمه میکنن. ایشون گفت نوعی نیست، این تأکیده، یعنی بلا شک بلا تردید قطعا. که باز این ترجمه هایشون غلط میدونه، چون باز قطع و تردید و بلا شک اینا همه باز الفاظ عربی ان استان، ترجمه دقیقی ایشون پیدا نمیکنن. ای بس این تو بادیه تقنیه به قرائت قرآن. در هدا خب ایشون اول میاد مفهوم شناسی کرد، یه نسبت شناسی کرد بین مفهوم هدا و غنا که اولا اینا چه نسبتی دارن. خب ایشون باز به سمت تخصص پیش رفتن، بعد ولی فرمودن علا فرض معارضه ما عدل روایت تحریم رو اسلام میشه گفت مقدم میکنیم به همون وجوهی که قبلا ازش صحبت کردیم. فلذا گفتن کیفکان فالمتحصل من مذکر عدم استثناء الهدا من الغنا. اولا که نمیپذیرن اینها موضوعا با هم باشن، بعد یه فروضی رو مطرح میکنن، میفهمن که یا اینها متباینن یا یکی از اونها اعم است، یکی اخص است، یا بالعکس است اصطلاحا. بعد میفهمن اگر غنا اعم باشد یا هدا عذر میخواد، اگر هدا اعم باشد در یک جایی با هم خلاصه برسن، ایشون از قبل شما فرض معارضه رو مطرح میکنن و فرض تقدیم عدل حرمت غنا و طبیعتاً عدم استثناء خدا که البته اینجا یه نکاتی مطرح شده تو متن روایت. ایشون اینطوریه که حرک به نوق فندفع یرتزجو و کان عبدالله جید الهدا. اون کاری که میکنه چیه؟ اون وصفی که از این آقا در متن روایت اومده چیه؟ معلوم نیست اصلا خدا رو، چه بسا همین انسان بخواد بگه خدا چیز شده. عرض کنم برای شما حرامه، جید الهدا بوده، اما این چه کاری رو انجام داد با توجه به فرمایش حضرت که هر رک فندفع اینطوری یرتزجو و اون آقا و کان مر رجال و کان انجشه و ان نسا فلما سمعه تبعه. بعد حضرت فرمود که شما ملاحظه کن خانم ها رو، شما توی به تعبیر من سرکاروان خانم ها هستی، شما از اون تبعیت نکن. در چی؟ در رجز، نه در هدا. نفرموده اینجا بله و کان عبدالله جید الهدا، ولی خب ظاهرا این ارتزاج یا این رجز باز غیر هداست. فلوزا اصلا ما نمیایم تو این واری، اصلا هدا اصلا کاملا بحثش خارجه. تو بحث ضعف العرائس خب روایت ابی بصیر خب خیلی روش تأکید شده. خب این حضرت امام روی کرده تخصیص رو پیش گرفتن. اینجا این نکته به نظر میرسه از فرمایش رهبری استفاده بکنیم حفظ الله، که خب امام فرمودن اجر المقنیت التي تزف العرائس ليس به بس وليس بالتي يدخل عليها الرجال. نمیخوام بفرماین که آقا در اینجا دقیقا همان قناع لهوی که عرض کنم برای شما حرام است، اینجا ما برای شما مثلا یه وسعتی رو قائل شدیم تو که مجلسی که آقایان وارد نشوند تزاف العرائس باشد و حالا ایشان بحث میکنه. جالبه میگه تزاف العرائس اگه روزهای یکی دو روز قبلش یکی دو روز بعدش چجوری پایتختی ها اینا مثلا چجوری حکمش. ایشون میگه اگه واقعا عرفن اینا، نه اینکه حالا دو سه هفته، بعضی جا میگن ایشون مردم بعضی افراد بی عقلی میکنن طولانی میکنن این مجالس رو، ولی نه یکی دو روز قبلش یکی دو روز بعدش، نه این باز ملحق این بحث. ولی ایشون این بحث رو مطرح میکنه که اصلا ما اینجا یه احتمال رو که این احتمالی که مطرح میکنیم اینه که از اساس ویژگی آواز خوانی لهوی که متعلق حکم حرمته غیر از اون آواز خوانی بودی که حتی در این مجالس بوده، فلذا اصلا بحث تخصیص نیست باز. اینو دو نوع ویژگی نمیخواست در صدد تخصیص نمیده، میگه آقا دو نوع آوازخوانی، دو نوع مجلس بوده. مجلسی که مردها مینشستن استماع میکردن، آن مغنیه عبدالقادرشو براشون میخوندن، اشرت کرده بوده، پولی پرداخت میشده، استماع میکردن، لذت میبردن، لهویاتی بوده، چه میدونم تکلم به لعباتی بوده، لعبه به ملاهی بوده، هر چیز دیگه بوده. اما در اینجا توی عروسی زنها نه، اصلا صوت لهوی نیست که من بخوام تخصیصا خارجش بکنم اصطلاح. این احتمالی است که حضرت آقا میفرمان، فلذا ایشون راحتن نسبت به کسانی تخصصا بحثش خارجه، نه تخصیصا.
صوت لهوی نیست؟
نه دیگه، ایشون میگه صوت لهوی نیست. خیلی احتمال مطرحه که صوت لهوی نیست.
یعنی چی صوت لهوی؟
خب دیگه صوت لهوی نیست، باز این بحثه که شیخ باز دو تا ملاک میداد اونجا توی متن. صوت لهوی نیست یعنی چون طرب انگیز نیست، مقوم صدق لهویت رو اینو آوردن اول، قبلش رو آوردن یعنی دوم، اول چی فرمودن؟ گفتن که معدودن من الهان اهل الفسوق و الاسیان و المعاصی. باز آقا اشکال میکنه، میگن چی اهل معاصی و اسیان؟ مگه دقیقاً چه موسیقی، چه آوازخوانی از او سر میزد؟ به تعبیر امروزی چه دستگاه موسیقیایی از او این آواز شنیده میشود؟ همون دستگاه هم از قبل شما ممکنه اهل غیر فسوق اسیان هم داشته باشن. این برای ما تعریف نشد خلاصه لهویت، کمون که بعدن که لهو جلد دوم مکاسب 34 به بعد ایشون قائل نمیشه که علی اطلاق لهو محرم دیه پای خود جناب شیخ گیره استلام اونجا. ولی خب اینجا دیگه بنای ولی گذاشتن که
اگر من
حالا من یه دو سه خطشو بخونم جواب فرموش از آقا رو که ما احتمال میدهیم این که حضرت بین این دو دست از مغنیات ایجاد تقابل میکنن که مثلا یت خلم یت حاکی از این است که حضرت به یک واقعیت خارجی اشاره میکنن. این طور نیست که بخواهن یک ضابطه برای حرمت غنا یا حلیت غنا بدن، بلکه دارن به یک واقعیت خارجی اشاره میکنن، چون مغنی ها در آن اصل دو گونه بودن.
حالا ما صحبت آقا رو به نظرم واردش فعلا نشیم تا با فضاش بریم. امام صریح میگه این که تخصیصه.
بله میگه تخصیص.
یه حتی بالا بیاد از داماد هم رفته اونجا، خواهرش هم داره میکنه، مادرش هم داره میکنه، خود عروس خانم داره میکنه، میگه بعد بذاره گناه.
حالا یه مشکلی که وجود داره بعدن عرض میکنم، لسان عدل است. من چرا گفتم الان به زاویه نه امام اولین؟ ببینید ما با شیخ که کار کردیم، شیخ همه رو ارجاع دادن به محرم عناوین عامه، بعد دیگه خیلی رو عدل پافشاری نکردن. لذا ما اما امام نه اولین فقیهیه که الان ما باش مواجهیم و رو خود عناوین عدل رفته. میخواستم یکم کار فقه و لسانی و دلالیمون قوی بشه، چون بعدن که سراغ آقا میریم این دفعه آقا یه آورده دیگه ای دارن که تو کلام امام و شیخ نیست، بعد ما ببینیم خودمون با مجموعه آورده ها چی کار باید بکنیم. یعنی الان به برکت امام ما یه قوت، به برکت شیخ قوت قرعوا ادله عامه رو داشتیم، اونو میذاریم کنار، به برکت امام علی الله مقامه قوت کار با لسان ادلمون درست بشد، اینم بشه یه آورده بذاریم کنار. بعد وقتی میریم سراغ آقا این دفعه آورده اختصاصی حضرت آقا را بیاریم، این که حالا این بزرگواران چه کار کردن دیگه میذاریمش کنار، خودمون با این آورده ها میخواییم چی کار کنیم. ما الان الزاما خود به صددی نیستی بگیم مثلا فلانی این اشتباه رو کرد، خب باش حالا قبول، این الان اینو ما از ایشون گرفتیم، اینم از ایشون گرفتیم، اینم از ایشون گرفتیم، حالا خودمون چیکار باید بکنیم؟ مثلا واقعا شاید من چرا تخصیص و تخصص و حساس شدم، این امام دریچه بود برای این قصه. شما بالاخره میخواید فقیه بشید باید خودتون استظهار کنید، واقعا یه جایی لسان اجازه تخصیص نمیده، برعکس یه جایی لسان اجازه تخصص نمیده، ما چی کارش باید بکنیم اینو؟ یعنی باید فقیه بدون تو اینجور موارد آخرش چی کار باید بکنه؟ یعنی باید پرونده مفتوحی براش نمونه. ببینید مثلا شیخ اعظم، من مکرر تو این جلسات محضرتون عرض کردم، شیخ خیلی راحت یه سازمانی درست کرده که بر اساس اون سازمان توی جاهای فرق قدما و متأخرین به هم میخوره و شهرتی که تو ممکنه تو متأخرین هم درست بشه سبب تعویل در دلیل لفظی میشه براش و خیلی راحت مبناشو انتخاب کرده ما باید اینجا موضع داشته باشیم. نمیگم الزاماً درست یا غلط، هر کسی تابع سیستم خودشه، اما باید موضعمون این باشه. برای همینه که میگم لسان رو ببینیم. امام ظاهراً مصر به اینکه لسان روایت مثلا ابوبصیر تو صف العرائض لسان اجازه هیچ چیز دیگه غیر تخصیص نمیده. آره. و فکر کنم ما خودمونم مزعنیم به این نکته تو لسان روایت ابوبصیر، تا ببینیم چه کارش باید بکنیم. ولی خود لسان سخته، لسان لسان آسانی نیست.
یا جواب این بحث قرآن تاریخی در استثمار ما خیلی اثر،
اونو از آقا میگیریم، بعد باید ببینیم میخوایم لسان رو چه کار کنیم. من دارم همین رو میگم، میگم آخرش ببینیم. اما لسان لو خلیه و طبعه لسان سختیه، لسان آسانی نیست. بله بفرمایید. میفرمودید آقای مجیدی عزیز،
یه بحث مستثنید میخواد اونجا بفرمایید. دیگه بحث تموم شد، دیگه بحث مستثنید یه چیز میشه. عذر میخوام،
نیم سراغ اصوات لحویه. میخواد شما هم آی خیرآبادی عزیز بفرمایید.
خیلی حالا نکته نیست، اما از همین پایین شروع کنیم. ببینیم حالا اول فرقه میکنم احیلی که ما داشتیم با آی مجزمی این که اسلام همطور که فرقه که بحث ضعف و لعراس که از اتماع منطور، یعنی طور خلاصه قبل از ضعف و لعراس هر شخص با بحث تخصص ما رو خارج میدونه غیر از ضعف، ضعف و لعراس رو تخصیص قبول کنه، اونا تخصصا اینا تخصصا. اینم که لوصول امامده، یعنی اینقدر ضعیف استثمار این لوصول امام ضعیفه، ضعیفه یعنی لوصول امام، یعنی اینجوری که
با
این اصلا قبول
به هدو ان گفته رج،
یعنی چی گفته که اونا دلش خوش بشه به الا امام تا اینجا اصلا به طور قطع اونا رو بگی آقا تخصص هست. این یکی رو میگه تخصیصه و ما همونطور که فرمودیم اینجا هم به خاطر بحث لسان دلیل هست. و بعد میگم تشدیدی هم که شون قائله که مثلا شاید در فتاوای جدید بعضی از علما ما ندیدیم که آقا اگر این قضیه به حدی حساسه که امام میگه اگر اون مجلس زنونه ولو، یعنی چون تخصیصا اتوان معید من هم که میگم تخصیص با جای امام تاکید داره، میگه بابا حتی اگر تو اون مجلس خواهر داماد داره میخونه مثلا فرض کنه مثلا محرمشه خلاصه اون کسی اونجاست محرم مرکز، باز هم این آقای به اصطلاح آقا داماد هم نداره که تو مجلس ورود پیدا بکنه اون صدا رو گوش کنه، بر او هم حرامه. و این حد یعنی مستقل بر تخصیص بودن این قضیه است. و همینطور فهمیدی لسان دلیل هم خیلی همینه، سازگار با این الا این که حالا بریم سراغ حضرت آقا بیم آقا که چی
بگیم.
بعد از آن دوم که توی هدا هم به سلام فرسون روایتی که اینجا آورده، این که آقای مجدی فرمودن رو من خیلی متوجه نشدم از این حیث که هر رکی به نو فند خیلیت نجز و کان عبدال، این که میگه جید الهدا بوده و کان معرجال، خب این میتونه یعنی کمک الان زرخ سندی نفرش بده کار ندیم از بلازه دلالت دارم ارزم کنم. برحال این آقا خوش صدا بوده و خوب میخونده برای شطورا هرچی اون چیزی که میخونده و همراه با سلاح آقای نموده و کان اندشه من نسان فلان ما سبه اهون تبه اهون، خب شنید این آقا اینجوری میخونه اونم شوری که برای خانوم همونجوری خونده. فقال صلی الله علیه و آله و سلم در اندشه روایده که رفقن بالغواریر یعنی النساء که ظاهرن حالا من خیلی که زن یعنی که شما تو اون محمل خانوم ها برای اونها خوندن با همون هدایی کن آقا داره میخونه بخونی مشکل نداره.
چرا دیگه نخوان؟
نه.
مراعات کن رفقن بالقوارید، یعنی مراعات حال زنان رو بکن، تو اونجوری نکن لم تتبع، تو تبعیت نکن.
الان از رایده که رفقن بالقواریدشون چی میفهمن؟
رایده که یعنی مراعات کن رفقن بالقوارید، یعنی تو ملاحظه حال زنان رو بکن، تو زنای تو جمعیت زنای تو اونجوری نکن، تو تبعیت نکن. سمعه و فتبعه، این شنید که اون آقای انجشه داره میخونه، حالا هر کسی که هست جید الهدا هست، اینم شروع کرد همینجوری خوندن، حضرت فرمودن که نه تو این کارو نکن. حالا سوال اینه در عرب بین رجز و هدا فرق است؟ قطعا فرقه. حالا چرا میفرمایید فنده فعیر تزج بس میفرمایید کان عبدالله جید الهدا، نمیگه اینجا هدا کرد
برای دست
جید الهدا رو داره مطمئن. نه درسته اون یعنی اشکال ماست دیگه، ما میگیم اینجا متن روایت برخلاف استدلاله. متن روایت میگه فندفع، حضرت بهش فرمود چی؟ حرک فندفع یرتزج، رجزخانی کرد برای اینکه این تحریک اتفاق بیفته. بله و کان جید الهدا، آیا رجز در خصوص تحریک شتران می شود هدا؟ ببینیم عرب یعنی لغت عرف مساعد با این احتمال هست. آن کسی که مستدل هست باید بیاد بگه اینجا هدا اتفاق افتاد. ما نمیفهمیم اینجا هدا اتفاق نیفتاد. حداقل ساکت است نسبت به اینکه اگر نگوییم قطعا هدا اتفاق نیفتاده است، ساکت است که هدا اتفاق افتاده، ولی قطعا رجز اتفاق افتاده است. اینو داریم میگیم. بس ما وقعا لم یقصد و ما قصد لم یقع. اون که دیگه شما دنبالش که اینجا نیست. مست خلاف مدعای شما. شرطی
که خدا به معنی لخص باشه در
باید. بله بله بله.
بله.
روایت بعدی که موصله هست و که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم زاد المسافر الخدا و شعر ما کانم من هلکس فیه خنام. خواهی شو بکنیم
خب بفهمید اون چی میفهمید
که امام میفهمد که به صلاح خنا یا خنا لونم تلفظش دقیقا چی خنا تضافی مجمع البنه فی کلمت خدا و فسره بالفحش و فی بعض نسخ قال جفا اومد یا جفا باید میشاره میگه زمان همون خنا هست خنا میبنی فحشه و لذا اگر فحش یعنی آمیخته نباشد اون خدای این آقا به فحش و به عباطیلی حرفا مشکل نداره لا بسه
که البته اینجا نمیدونم حالا خنیاز خونیاز گفتن الموسیقی النغم
اون خونیا
آره خواست همین گرفته شده دیگه
نمیدونم میگه امام میگه اینجا نه میگه این معنی فحشه
میدونم خب چه چیزی دلت بر خدا میکنه استثنا خدا میکنه ولی خدا مگه نیست
میگه که زاد المسافر علی خدا نه خدا کس جدا خب و شعر
خب
ما کان منه لیس فیه خنا اگر اون آیه حالا مسافر
این... این آره.
خدا و شعر داشته باشه
و این درش نباشه
و این فوش درش نباشه پس این. خود خدا فی نفسه مشکلی نداره اگه آغشته به عواطی رو فوش موش نباشه ایش مشکل نداره روایت هم موثق است پس با توجه به این خدا چی میشه؟ خارج میشه از مثل و بحث قنای محرم
بله جواب امام بعد از اینه که تخصصا خارج دیگه
بله
این بعد از اینه که امام نمیپذیره
از آن زفتون که حالا اون روایت هم که وزرای مجلی فرمودن بحث ترجیب قرآن در موثقی ابی بصیر فرمود اذا قرأت القرآن فرفعت بهی چی یا فرفعت بهی صوتی جانی شیطان فقال انما ترایی به هذا اهلک و الناس فقال یا ابو محمد اقرا قرائت ما بین القرائتین تسمع اهلک و رجب القرآن صوتک فإن الله عز و جل یحب الصوت الحسن یرجب فیه ترجیحا خب از آن زودتون که باز تو این روایت نشون میده که ترجیح به قرآن مشکلی ندارد خب ترجیح هم که اگر همون چهچه زدن باشه که آقایی دارن میگن یعنی این صوت به این شکل باشه باز این دارد حداقل دلت میکنه که صوت ترجیحی در مورد قرآن بلاش فرست اگر ما قناع رو صوت مرجع دانستیم و از اون طرف حضرت امام آمد در تعریف اطراب رو از تعریف قناع ورد بیرون و اصلا طرف جز مقدمات قناع نیست و اگر این طور باشد این هم میشود چی باز؟ استثناء
خب امام که میگه
تخصص بله بله امام که امام میکنم تخصص من دارم مرزو کنم با توجه به این روایت و با توجه به تعریف حضرت امام از قناع که
بود مثلا اشکال دارید میکنید به امام بس
دارم میگم من بگم با همین
دارم یعنی میگید بر اساس خود تعریف حضرت
امام از قناع بگم با توجه شما داشتی ترجیح رو آوردید اطراب رو در چندین جای اون تصریح کرد که از مقدمات قناع
نیست
میگم اگر ترجیح بودن مقدم قناع باشد به اطراب نباشد این که دیگه فارس یعنی از این سریع‌تر دارم میگم و رجع به قرآن اینجوری بخون و اگر اینجوری به قرار بخوانی پس غیر از تخصیص شما چجوری آینه بیایید خارج بکنید تخصیص از دین ندارم
استادم فهمیدم که امام در تعریف گانه یه نکته به یک نکته توجه کردم، اون نکته خیلی مهمه که خلاصه اون آوازی که خلاصه غنایی هست درش صفایی هست. حالا من دقت نکردم که امام این عنوان صفا رو آورده، شاید عنوان ارگامل شما. فلذا الان کسی که قرائت قرآن رو با ترجیع رقم بزنه، این نکته خیلی مهمه. صفا این صفا یعنی چی؟
امام که رخوت و صفا یعنی رخا و سوا و اینا
رفتان. این نکته ای هم هست که این اثر صوت هست، این نکته خیلی اثر صوت هست، یعنی در مخاطب اشاره شده، یا نه عارض بر صوت هست. این دوتا حرفه.
نه میگه خود صوت این رخا و صفا را دارد. از امام در بالا میگه خود صوت این خصوصیت را دارد، نه اینکه در مخاطب چنین چیزی رو ایجاد میکنه. نه میگه اصلا صوتی اگر خالی از این باشه اصلا غنا نیست. میگه حتما لذا به خاطر این اشکال کرد به اون آقایی با اون کسان که چون آقایی افته بودن که اینا استادشون بود، اون کسانی که مثلا بد میخونن بلو اینکه با تناسب بخونه از دمان بود، اگه تناسب رو میخوایی بیرد به عنوان قید گاهی اوقات طرف یه چیزی بی خود میخونه، صداش هم خیلی خشه به اصطلاح من و در اما خب تناسب داره. شما اگر اینو ملاق قرار بدی که نشد که به اصطلاح غنایی بودن، حتما باید صوت غنایی درش رخا و صفایی وجود داشته باشه.
خب بخواییم اون سارا اصوات لحویه رو بریم یه دور
بعدیم
که دیگه کل کار رو تمام بکنیم.
خب میفهمید شما بکنم
در بس سایر اصوات
متمرکز از آلات لحویه دیگه، یعنی صوت لحویه صادر و تولید شده از آلات
کنده
انسان دیگه، یعنی
با تسبیح اینطوری
بله
بله
دیگه
بله نمیشه فرق دقیقی گذاشت. حالا این خودش بعدن میتونه از نقاط صعود خوبی باشه برامون تو بحث نهایی مون.
در بحث سار آلات لحویه از دون فلا تکل ادله دال علامه به عنوانهی لاثباتها، اون ادله که باید نمیکنه به همون عنوان لها لعدم صدقه علیه که اصلا این صادق نیست. ولا حالا من یعنی اون قسمت هایی که تیتر کشیده میکنم ولا تصح دعوا القاء خصوصیت عرفا کما غزار، این رو هم نمیتونیم بگیم بیام القاء خصوصیت بکنیم خلاص این رو ببریم زیر اون ادله و بتونیم از اون باب اینها رو حرام بدیم. نه میگم که دعوا دراجه ها فی قول زور و اهل الحديث بزمیمت الاخبار مفسرت لها بالغناء بان یقال ان ظاهر من روایت مفسر من الغناء مندرج تحت عنوان هما. بعد فقط از این بابی رابطی ما اول تعریف بکنه که اینا میتونیم ببریم زیر قول زور از قول زور الغنا تعریف کرده از آموزاتون که ولولا بعد در ادامه میفرمون ولولا قرینت و روایات لکانت الایه و کذا الایه الاخرى ظاهرتن فی اعتبار الاول لیکن بعد قیام القرنه یکون مفادها عام فیکون معنا الایه بل علم من دون تعالی یجب الاشناق عن قول ان قول هو زور به مقوله او به عارضه الذي هو صوت باطل. پس در نتیجه اندراج غنادرش از قبیل اندراج مصادیق عناوین هست در این مسئله. بعد یک روایت مرسلی ذکر میکنه برای انو یدخل فی فزور الغنا و سایر اقوال الملهیه که اینجا اگر این مثلا مشکل نداشت روایت خب این سایر اقوال الملهیه رو شامل میشه لیکن انینا قشفیه بن بعد نقاط متعدد روایت اندراج اونها فی الآیه ولا بیاسر منها کیفیتی ولا یکون الاندراج. خلاصه میگه ما تعبدا داریم میپذیریم که غنا بر زیر اون به اصطلاح آیات قرار بگیره و الا بزایش با نصب میگه حکما میگیم داخل ماست و به جمله لم یظهر من الروایات
کبی رو که کاملا باش مخالفه.
بله
نه بس اندراج و کبی رو که کاملا باش مخالفه
همینجا میفرماد که
نه
الارض بنا میفرماد که
تصریح میکنه
من جوری آدم حالا
این نکته اساسی اینه که ایشون میفرمان که خب اون حرف ما که سر جاشه
ان قایت ما تدل روایات اندراج الغنا فی الآیه ولم یظهر منها کیفیته.
این اشکاله نه تو تر مقام طبیعی بفهم این که اشکاله
نه نه از اون داره نه این نظر خود امامه
نه نظر امام یعنی چی
نظر
امام رحمت الله علیه توی سه تا استدلال میاره.
نه درست میگه اشکالاتی میکنه، میگه آقا
اینجوریه. شما اینجوریه. یعنی اول دلیل رو بگیم، بگیم این دلیل اول اشکال، دلیل دوم اشکال، دلیل سوم اشکال. مشخص بشه امون تا کجا میاد، این ظرفیت دلیل اول چقدر کش داره، تا کجا میاد جلو، بعد امام چه اشکالی میکنه، نسبت اون اشکال واقعا با این استدلال چه، یعنی اون روایات ناظر به آیات ولو یک ظهوری برای ما ایجاد کرد، اما امام اشکالش چیه؟ امام بحث رو میبره رو کیفیت الاندراج، نه اصل الاندراج. کیفیت اندراج میشه ولم یظهر منها کیفیت. ما ولو از
اینه که امام همین فرمودن الهاق حکم ما رو اگر ما باشیم با اون اگه اون یعنی ما بود، اگه تفسیر، یعنی اینجوری میگم اگه تفسیر اون زیل آیات نبود ما عمرن قنار میبردیم زیر اون آیات. اما چیکار کنیم؟ چون اینجوری تفسیر شده ما میپذیریم، کیفیتش هم نمیدونم چجوری رفت زیر اون.
نمیخواستم بگم که این روایات اون چیزی که ما از آیه میفهمیم فقط بطلان در از مقوله مدلول کلام و قول است. توسعه بطلان ولو به جهت عارض شدن کیفیت بر صوت، به جهت روایات تفسیری ذیل آیات امام میفهمد فلزا تارتن ان ظاهر من الروایات، که تارتن به اعتبار اضافه القول لزور، تارتن به اعتبار بطلان مقول و اخرى به اعتبار بطلان کیفیت صوت، اب صوت به کیفیت الباطل. اینو ما این برکت رو، این اصطلاح میشه گفت توسعه در مفهوم بطلان نسبت به ادای یک امری ولو قول باشد و از روایات میگیریم. ولی مشکلمون کجاست؟ الا ان یناقش فیه، به این که غایت ما تدل روایات اندراج القنافل آیه است، همین ولم یظهر منه کیفیته یا کیفیتو، کیفیتش برای مشخص نمیشه، که اگر کیفیتش مشخص میشد میتوانستیم سایر اصوات اسلامش گفت لهویه رو به ما، این که اینها از قبل شما ذیل بطلان و زور قرار میگیرن حکم حرمت هم سر اینا بیاریم، ولی کیفیت اندراج برای ما معلوم نیست، برای ما معلوم نیست. تنها چیزی که ما میتونیم بگیم غایت ما تدل روایت چیه؟ اصل اندراج و غنافل آیه، همین. بعد میفهمان ولا یکون الاندراج به نحو المذکور لظهور المستند الى الكلام و بالجمله لم یظهر من الروایات ان اندراج القناف الایتین به عنوان لف من حیث صوت حتی این دکتر حتی یشمل سایر الاصوات اللهویه و الحاصل انه لیس نحو الاندراج به ما تقدم الا مظنونا به ظن خارجی اونم غیر الحجه للمستند الى الظهور ولو به قرینه نه ولم یقم دلیل الا نحو الاندراج. رو نحویت امام میگه ما نفهمیدیم خلاصه. نه شما اول فرمودید که الحاق حکمی، امام میگه نه، میگه اینو دقیقا میگه نه، امام نمیخوام بگیم الحاق حکمی نه.
یکی میگه که به
اصطلاح قبل از مناقشه
کیفیتش برای ما معلوم نیست.
آره دیگه سر
کیفیت قرارگیری جنازه ایده. خب پس چی شما دینا نرام کردید؟
نه این که اشکال دارید میکنید، میگم قبل از اشکال.
نه من
قبل
از اشکال. نه میخوام بگم همین، میخوام بگم از ما، من جوری میفهمم از کلامش که حالا که این رو نمیتونیم یعنی ما باشیم زیلال قرار بدیم، بعد بگیم آقا یک مثلا تعبد کرده آقا گفته آقا بعد بیا زیر اینا، نمیفهمیم دیگه. یا حتی شما میفهمی وجه به صدا قرارگیری قنار زیل آیات، یا حتی اسم متوجه نمیشی.
خب من میگم اول اصل استدلال مطرح بشه، امام چی جوری اینو میبره جلو، بعد چه اشکالی میکنه که با این جلو بردن جور در نمیاد. میگه آقا ما با کمک روایات تفسیری این بار رو میخواییم بکشیم جلو، این بار رو متحمل بشیم، اما امام یه توجهی میداره در مقام اشکال. اونجا چیزی استدلال میگه استدلال ما مبتنی بر اینه که از روایات کمک بگیریم، روایات یه وجه توسعه رو بر ما و اصل اندراج رو تعمیم میکنه. چجوری؟ که آقا تارتن به اعتبار بطلان مقبول که خود نص آیه است و اخرى به اعتبار بطلان کیفیت صوت. از این میفهمیم چون قنا قدر متیقن صوته، هیچ کس نگفته قنا یه امر غیر صوتی است، همه میگن صوته. حالا که حضرت قنا رو ذیل قول از زور آورده، میگه ما از این یه چیزی میفهمیم. بقول حضرت آقا اصلا کسی مثل هشام ابن حکم واقعا مبرای از اینه که بخواد از اضافه قول به زور بخواد بیاد سوال بکنه، یه چیزی تو ذهنشه. اون نکته چیه؟ که قنا چجوری اومده ذیل قول زور، چجوری اومده قول زور؟ میگه که اگر اومد تکلم به حق داشتی، میگه آها اینجا که قنا صادق است و حرمت میاد از باب اینه که بطلان نه عارض یا نه به خاطر بطلان مفاد و مدلول کلامش باشه، به خاطر اون کیفیت صوتی است که علاوه بر شما عارضه بر کلامه، که کلام رو داره اینجوری مثلا با این صوت ابراز میکنه، تولید میکنه. اصطلاح از همینه که مثلا این وجه استدلال و اشکال ما پررنگ
شد. حالا شما بفهمید بعد یک دو سه کنیم. آیا اراد بازم هست؟ نکته دیگه ای؟
ولی بعد میره وارد حرمت.
خب بگید اونم تو آخر بریم.
تو حرمت لحوان که امام از دمام سری سری و عباسی مطمئن کنه روایت رو هم میاره، بعد بگه ما هیچ دلیل بر حرمت لحوان پیدا نکردیم. این اومده بررسی کرده این سری آیات رو، سری سری روایات رو، بعد بفهمون که هیچ دلیل بر حرمت لحوان وجود ندارد. روایت هم اورده از سارق لکس لحوانی افال علمی تنیز رست و رای لنگا. بعد بحث سید رو مطرح میکنه که بحث مثلا یه سری از کارهایی تو سید اتفاق میکنه، بعد میکنه که حالا میره تو سید اینجوری که آیا نماز شکسته است یا شکسته نیست، میخواد از این روایات استفاده کنه ببینید که آیا میشه شما به اصطلاح خود مطلق لح رو بتونی حرام بکنی. از ما میگه نه، ما از اینا هم چیزی رو نمیفهمیم. تقریبی که از اون استفاده میشه از اون روایت که میخواد برای حرمت لبس دو تا امر متقاه مرفوع من تحریم المیت و نحو علامن علامن خرج از سفر الصین لدى الاضطرار حتی انتخاف الموت سواء قلنا بعد جواز اكلی حتی يموت او قلنا بوجوه حفظ نفسی با اكل المیت و هي محرمه الله و ایام قبل اكلهم كالمتوسط في ارض مقصوبه على بعض المباني. خب ان حرمت السفر صارت وجوبا لذلك و ان ترخیص لدى الاسترار مندتا من المولا على عمیده و معصوب حصول الاسترار بسبب امر محرم و سبب طویان العدل و مولا منعه ان ذالکت تشریف. بعد روایت دیگر میاره از آقای جناب بزنطی.
خودمون چی کار کرد اینجا در روایت؟
چه عرض کردم که حضرت امام گید که این روایت که اصلا کلن در بحث لحم میاره سه چهار تا روایته. خب اون روایت هم روایت است مربوط به بحث سیده و کسانی که میرن سیدی میکنن. خب بعد در مورد اونها وارد شده که اگر اینا رفتن برای اشغالشون، برای کیف و کوفشون به سر و چیز کردن، سیدی کردن، اینها نمازشون شکسته است، این کارشون کار لغو و لحوی است.
خب
بعد با توجه به اینکه لغو و لحوی دی اینطور اومدن استدلال کردن که وقتی نماز شکسته میشه، خب لابد طرف یعنی در کجا نماز شکسته؟ تو معصیت نماز شکسته است، یعنی سفر معصیت است که نماز را میشکنه. خب با توجه به اینکه اینها هم یک سفر اینجوری معصیتی رو برای خودشون رقم زدن به خاطر اینکه به خاطر اشغالشون رفتن حیونا رو بکشن، پس نمازشون شکسته نیست، نمازشون تمام قصر نمیتونن بخونن. پس از اینجا میخوام استفاده کنیم چی رو؟ که اگر کاری لهوی بود، به غایت لهو بود، چی میشه؟ حرام میشه. خب پس خود سفر که نفس مشکل نداره، بیرون رفتن، پس برای چی مشکل داره؟ اون لهویتی که توی سفر داره اتفاق میفته. پس هر جا لهو بود چیه؟ حرمت هست. این وجه استدلال آقایون هست به اصطلاح یعنی کسانی که برای حرمت لهو به طور مطلق درست. خاصه ما میخوانم ما مطلق حرمت مطلق لهو رو از اینا از این روایت بیشه که شما استفاده کردیم استفاده نمی کنیم. اینا داله برای مطلق حرمت لهو نمی توانند باشند.
یعنی چی؟ اینو میاد توی مثلا تو دلالت اشکال میکنه.
الان من بذارید بگم چیز کردم، ضبط کردم، همه رو هم میکنی. یکی از دمام به یه اموری حملش باید بگم اینجوری نیست. فهمتش؟ حالا من جور بدن زدیم کنم جامعه کنم ان اللحب و الباطل محرم. که گفتیم لحب اگر حرام نبود که نباید نماز تمام خونده میشد، پس چون نماز باید تمام خونده بشه معلوم میشه که لحب حرام و باطل است. و به جمله یستفاد من روایت اماره نسوان المفسر علی آیه حرمت سفر سید به تعلیم المتقدم و من روایت المعلل لعدد التفسیر و ان التفسیر مسیر باطل و انه خرج الله خرج لله ان اللحب محرم. این اثباتش بود. لکن اثبات حرمت سفری به روایت حنبات مشکل اون ضعف ها. خب بعضی چیزی که روایتشون ضعف سند دارد، حالا گفته که آیه به معلل بن محمد و کیپ و اورده که دیگران چی گفتن آمدن جوش در موردش چی گفته مضافاً الی امکان المناقشه فی بعض ما تقدم من استفاده در حرمت من روایت و امکان ارجاع سایر الایات الی الاخیره و هم لا علل احتمال متقدم کما حمل او علیه المفسرون که تو آخر سر این حملش هم جو آورد که و حمل قوله غیر متناد غیر متجانف الاسم علی المیل الا اکل المیت و استحلال ها و حمل الحال علی المؤکد بعید عن ظاهر الکلام و عن ظاهر سایر آیات الموافقه لها فی الحکم که حمل دیگران بود. از دمان میگه همین حمل دیگران که تو این روایت آوردن حمل درستی سازه درمون. فاثبات و حرمت الله مطلقا به ما ذکر مشکل و ممنون و یمکن اون استدلال علیه ها به بچه آخر و ها اثبات کن لم باطلا اما به اندراجی فی او مسابقته له فیجعل صغرا لکبرا حرمت کل باطل فینتج حرمت مطلق الله. خب امام از اون روایت با توجه به اینکه حالا چه دلالتن چه سندن مشکلاتی داشتن نتونست استفاده کنه، بعد بگه ما یه جوری بیم چه کنیم حرمت الله رو استفاده کنیم اونم ببریمش تحت عنوان باطل قرارش بدیم. اگه تحت عنوان قرار بدیم باز میتونیم اون وقت باز یه سری روایتی رو میارن که این بحث باطل درشون پررنگه. کل لحم المؤمن باطل الا فی ثلاث سی تعدی به الفرس و رمیه عن القوس و ملاعبته امراته فانهن حق. و المستفاد از این روایت چیه؟ مزاحن لا ان کل لحم باطل ما علی الثلاث. خب وقتی میگه که هر لحبی باطل است الا این ستا ان امثال المستثنى من الله قایت اغلاییه داخلتون فی اللحب و ان الله و ان اللحب الهق یا و ان اللحب نه باشه و ان اللحب حق منحصر فی الثلاث که لحب حق همین ستاست. بعد دوباره مواصله میاره که همون بس حیونا حیونا و اون بس که قبل روزش خوندیم که به تقریب ان نواده لعنی السلام استدل للابطلان زعمهم بالآیات الكریمه ولا يتم الا الاستدلال ولا يتم الاستدلال الا به اندراج القناع فی اللحب به اندراج اللحب فی الباطل الذي ازهقه الله بالحق و دمقه فلو کان الله ولو کان اللحب این چیزه بخاطر این فونتا بند ولو کان اللحب مرخصا فیه و کان حقا او کان علا قسمه من آمار رخص فیه لم ینتج مطلوب فلا بد فی تمامیت الاستدلال ان یکون کل ان یکون کل غنائن لهبن و کل لهبن باطلن لینتج ان کل غنائن باطل. دور از اون روایتی که فرمود که همون حیونا حیونا که حضرت فرمود که برد زیر اون آیه و که این باطل است و اینا استفاده ما میکنن که پس به این دلیل ما بیم بگیم چی کلن له حرام فتحصل من هم مصابقت الله بالباطل او اندراجی فی کما زهر کیفیت دلت و علی حرمت باطل عزیزه. بعد دوباره یه روایت دیگری میاره البته در همین رو بعدن مناقشه میکنه یکی یعنی حالا فلان ترویست و بعد روایت محمد ابن ابی عباد رو میاره تو باز همون روایت که خونده بودیم دیگه لحل الحجاز فی رعی و هو فی حیز الباطل و لح میگه بل عمده فی الباب موثقی عبدالعلاس در اثبات این رازی و اما کبرا فتدل علیها الموثقه به تقریب متقدم با دوباره روایت رو هم میاره که یه بچه بعد اصفایی میکنم بعد یه سی روایت رو میاره در باب شطرنج دوباره از باب لحویت اونها و شطرنج رو باطل شد میفرمود که لكن يمكن المناقشه فيما تقدم بان يقال ان الاستشهاد بالايات لا يكون من قبيل الاستدلال المنطقي والاستنتاج من صغرى وكبرى في مقابل الخصم غير المعتقد بامامته للزوم كون الاستدلال هنا بالظاهر المتفاهم عرفا حتى يجاب به الخصم ولا ريب في ان الظاهر من الايه بلا المستشهد بها في الروايه انه تعالى لم يخلق شيئا لعبا بل لغايه بلقایتن به ما یلیق و به ذاته المقدسه و من از ثانیان یکی یکی انه تعالی لم یتخذ اللهب و قد فسر بالمرأة و الولد و صاحب یا و قد فسر بالمرأة و الولد و صاحب و لو یراد اهم منها یکون المعنى انه لم یتخذ مطلق اللهب و به مناسبت سابقه انه تعالی غیر الله کما انه غیر اللهب و من از ثالثه انه تعالی مضافن لا تنزهی اما ذکر یجعل الحق غالبا و قاهرا علی الباطل به اقامت البینه تعالی که مفسرت بها و من یکونو کذالک و لا یکونو لاهیا و هو وجه المناسبت بینهما. خلاصه اینجا رو زد کردیم. ولی که یوم کنن یکون استشهاد ده مجرد مناسبت بین تنزیه الله تعالی عن عمل الله عن عمل الله و الباطل و تنزیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترخیص الغنا فلا یسول استدلال به ها علا حرمت مطلقه له. تنهای هست که نماز دمان پروسه
آیات کبریت ندارن پس منطبق میشن بر مورد روایت تعبدن لذا نمیشه از شون استفاده برای مطلق، یعنی در روایت یه مصداق خاصی نیورده که بعد کبراش بشه آیه و آیه درات بر حرمت مطلق داشته باشه که یه احد مصادیقش بشه. خب دیگه تمام شد،
حرمت هم دیگه ثابت نشد. بعد
آقای مجیدی میفرمایید
ارزی نیست دیگه،
شما تکمیل بفرمایید.
دیگه آجام 28 دقیقه
اشکال نداره. نه نه بفرمایید، حالا فوقش بدم جلسه. پس من یه چند تا نکته میگم بعد جلسه بعد شما بشنویم فرمایشتون رو تو این قسمت. هم من یه دو سه تا نکته رو عرض کنم، حالا این تلیعه بشه برای اینکه ما هم دیگه وقتی هم میخوایم بریم سراغ حضرت آقا اینو داشته باشیم. عنایت بفرمایید، اگر کسی به مجموع عبارتهای مرحوم امام رضوان الله علیه نگاه کنه یه مطلبی به دست میاد، اینطوری شاید بشه گفته بشه. من خیلی هم نگاه کردم ببینم در اطراف قصه کسانی هم که رو حرفای امام کار کردن، ندیدم از این جنبه مثل همون کاری که دمون شیخ کردیم این جنبه رو. هرچقدر امام تو موضوع رو مثل بی عرفی گرفت و شیخ تو مواجهش با موضوع رو تعبدی گرفت که فهمش نیاز به یک مراجعه به کلمات شارع و کلمات اصحاب داره، لذا موضوع رو این چنین شیخ استیاد کرد با همون مدل در واقع فحص و اعتراض در عبارات که دیدیم. امام هر چقدر موضوع رو عرفی گرفت در مقام بیان حکم این موضوع نگاهش رو با به ادله نگاه توقیفی شبه توقیفی کرد، یعنی
تعبدی برخورد کرد.
آره منات قصه، یعنی چجور مثلا ما همیشه خودمون در تو مکاسب وقتی امام رو میبینیم امام به شیخ میگه که آقا وقتی شما گفتید که بی عرفیه و احل الله البی مسوق برای بیان امضائیات و عرفیه است، دیگه شما نباید کل ما شککنا فی سببن با فقدان و دلیل فتوا به منع بدی. این خیلی مهمه، یعنی روش فقیه در مواجهه با دلیل چیست؟ فقیه اگر یه چیزی رو توقیفی گرفت میگه فقدان و دلیل یکفی فی عدم الفتوا، اما اگر یه چیزی توقیفی نبود فقدان و دلیل یکفی فی الفتوا بالجواز به شرط عرفیتش، یعنی ما برای ردش دنبال دلیل میگردیم نه برای اثباتش دنبال دلیل. این مدلیه که ما تو بی میبینیم. امام رضوان الله علیه نسبت به قنا نوع مواجهش با دلیل مثل نوع تو موضوع عرفیه مثل خود بیعه، اما تو حکم مواجهش مثل مواجهه با ادله مثلا دیات، مثل مواجهه با ادله حدود، نه مثل خود کتاب البیع.
خیلی احتیاطی و
لذا وقتی امام میخواد بیاد روایات و نجات بده چجور نجات میده آخرش؟ میگه ما باشیم دیگه اونجایی که تو اول کار که بعد این آخر کار هم دوباره اشاره به او داره، ما باشیم با خود آیه به تنهایی باید با قول کار کنیم، ما باشیم با روایت باید با قنا کار کنیم، ما باشیم با اندراج و روایت تحت الآیه باید القاء خصوصیت از کلمه قول کنیم، اما کیفیت القامون مشخص نیست. لذا امام اون اولش هم دو سه تا با فرد بعد آخرین و کیف کام، یعنی اینجا تراکم قرائن درست میکنه. خب اگر دقت کنیم آخرش جزء اخیر علت تام برا و کیف کام تو عبارت امام معلوم نمیشه، مگر اینکه امام رو هل بدیم به سمت تراکم دلالی شیخ. خب امام اینطور نیست، امام قالبش اشبه بای بروجردی تا به شیخ. امام قوائم رو میسازه تو استظهار. امام یا آقا مثلا من اینجا که این استظهار میکنم، این ریشش برمیگر به معنای لغویش، این ریشش برمیگر به معنای عرفیش. اگر اینجا دارم از لغوی و عرفی تعدی میکنم، به خاطر این پنج تا روایته که تشکل و قرینتن بر فهم شعاره، قشنگ مناشئ رو میده. شیخ اینطوری نیست، شیخ میگه آقا همه رو بریز رو هم، حالا چی تبادر میکنی ازش؟ امام اینجا اگر نمیدونم این حس بتون دستان آخرش انگار میریزه همه رو هم، میگه و کیفکا منشأ درست در نمیاد. خب اگر این اتفاق بیفته، یعنی با این مدل ما بیایم جلو، اثرش تو قضیه سائر الحان در میاد، به خاطر اینکه کلمه غنا فقط به صوت الانسان اطلاق شده ولا غیر، لذا ما تو سائر الحان گیر میکنیم. یعنی قشنگ این ذیل از اون صدر معلوم میکنه که اون صدر چه اتفاقی افتاده. درسته ادله ها خیلی چیدیم و رفتیم و برگشتیم، اما حالا این وسط امام یه جاهای عرفی میشه، مثل اونجایی که داره تخصص توضیح میده. یعنی واقعا الحان اهل الفسوق با الحان اهل غیر فسوق متفاوته، واقعا نوح متفاوته با غناء عرفت. این جاها دیگه امام داره با بی مثل بی داره باش برخورد میکنه. لذا اینجا ما باید برگردیم ببینیم امام چه مقدار از ادله رو با مدل اول، چه مقدار از ادله رو با این مدل عرفیه. این هم که گفتم اون تخصیص و تخصص متمرکز بشید، مالی که تخصیص یارو بدیم به مدل اولیه. مفهومو دارم چه عرض میکنم؟ پس به نظر میاد ما باید این رو حل کنیم با امام، اما این میشه آورده امام رضوان الله علیه. من اینم بذارم کنار. حالا یه نکته ای رو من این رو برای اینکه چون میخوایم بریم سراغ آقا تلیعه به خدمتتون عرض کنم. ببینید این حالا وقتم دیگه نداریم، من در حد دو دقیقه اشاره کنم، چرا سایده شرح بیشتر میریم. ببینید رفقا، ما دو نگاه، اینطوری بگم، ما دو نگاه کلی داریم به ماجرای غنا و موسیقی. یه نگاه اون نگاهیه که به شما میگه که غنایی که موضوع ادله است، غیر از علم موسیقی یا غنا یا هرچی اسم اونو بذارید که یک قواعد علمی داره، ریاضی تکنیکال میره جلو، اینا متفاوتن. این رو خیلی ها میگن، از قدیم هم میگفتن الان هم میگن، شاید عبارت های امام هم به ای بخوره آخرش، ولو تصریح نیست. خب این یه نگاهه. یه نگاه اینه که نه، این دومیش سخته، این دومیش معمولا تو حوزه تصور نمیشه. یه نگاه اینه که نه بزرگوارا، هست ما تو علم اصول میگیم که آنچه که ما تو علم اصول تو باب الفاظ بحث میکنیم تحلیل ظواهر و عرفیه، لذا آخرش نمیخوایم این تحلیل ها رو تحمیل کنیم به دلیل، آخرش استظهار باید بشه. اون علم موسیقی تحلیل اسواته، اون روی سکه همینه. سمرش کجا در میاد عاشق احمد آقا؟ ببینید مثلا ما تو موسیقی میایم میگیم که مثلا دستگاه حجاز، حجاز خب حالا نغماتی هم داره با گوشه های خاص خودش، اما هم ببینید هم عبدالباسط حجاز میخونه، همین عبدالباسط قاری حجاز میخونه، اشکمونو در میاره. خب همین الان که عبدالباسط حجاز میخونه، اون ام کلثوم مصری خواننده هم حجاز میخونه. اصلا اینطور نیست که حجاز مال اینه مال اونیست، همون هم حجاز میخونه، با حجاز او بشکر میزنن، با حجاز ای عشق میریزن. پس اینطور نیست که یه چیز، اون چیزی که علمش اسمش علم موسیقی، ربطی به اینا نداشته باشه.
یه دستگاه موسیقیایی به ذات متعلق اومد نیست.
آفرین. حالا میخوام این مقدمه کار من زود نمیخوام بکنم، اما میخوام مقدمه اینا رو بسازم. میگم ببینید، من الان حالا من خودم خواننده نیستم، والا خوانندگیشو براتون میخوندم. حالا قرآنشو بلدم. اونم حرام نمیشه گذاشتش. والا قشنگ دو تا ببین الان همین الان که دارم ببین شما عرب‌ها یک علاقه و شیفتگی عجیبی به یه سری دستگاه‌ها دارن تو موسیقی. هم رقاصشون اونا استفاده میکنه، هم مداحشون استفاده میکنه. فارس ها هم متفاوتن، اونا هم یه سری دستگاه. مثلا الان تو فارسی واقعا عمده فارس زبان ها ماهور میخونن. ماهور یه دستگاه بسیار زیبا و واقعا مورد شیفتگی فارس زبان هاست. تو تاجیکستان، تو افغانستان، تو ایران، تو اینجا هست، تو این هست. حالا ماهوره رو ببینید حاج آقا، ماهوره رو ربنای شجریان میره تو ماهور، خب اندک اندک میره تو ماهور. این همین که پسر بر ایران برادرش خارج از کشوره، عقیلی تو ماهور میخونه عمدتا. خب بعد اون معین و اینا هم تو ماهور میخوندن، همش ماهوره. خب حالا پس یه نگاهی که اینا مجزا اهمه، یه نگاهی که نه بابا اینطوری نیست. حالا اینی که میگه اینطوری نیست، دوباره خودش دو شکله، اینا ما باید بشناسیمشون. بعضی ها فهمشون اینه که این دستگاه نقماتی داره، تا یه جاییش حلاله، از یه جاییش حرامه. بعضیا همینم قبول نداره. اونی که میگه تا یه جایی از یه جایی میتونه رتبه کمی برای اینا بسازه، یعنی قشنگ نهایتا ما چهار تا از نقمات و گوشه هاش رو حلال میدونیم، چهار تاش حرام میدونیم، وسط چه اختیار میکنیم، فوقش این میشه. اینایی که مقابلن حرفشون اینه که بزرگوار، ما الان تو فضای مثلا الان گفتم مثلا دستگاه بیات، یه اوج خوانندگی داره، همون اوج قرائت هم داره، لذا نمیشه تا بذاریم براش. خب اینو ما باید اول نسبت به خود غنا و موسیقی معلوم کنیم. تمام تفاسیری که داره گفته میشه، یعنی آنچه که امام، آنچه که مرحوم اصفهانی دیگر، اینا همه رسم ناقصن. یعنی از جنس اون تعریفیه که تو گفت که خدمتتون عرض کنم، پرنده هره گفت این طائر الاخبر اللون یمیل الی الحمره. خب ابو خب کدوم حالا هزار تا اینطوری داریم ما، اینطوری میشن واقعا. ما موضوع رو باید درست بشناسیم. اگر یعنی این نکته که امام روش تأکید کرده که رو موضوع کار کنیم نکته دقیقیه، اما این که موضوع درست تبیین شده، معمولا کسی موضوع درست تبیین نکرد. حالا اثرش کجا در میاد آقای مجیدی؟ به این معنا درسته که ما بگیم آقا شارع کار به اون نقمات و اینها نداره، با ما اندل عرف کار داره. ببینید اگر کسی بعد از فهم اینو بگه، هیچ راهی نداره مگر اینکه ما اندل عرف رو با مقارنات شرح بده. ما اندل عرف چون دوتاش بیاته، دوتاش حجازه. بابا حجاز، همون سوره مریمه. آجا با سوره مریم عشق در میاره، همون حجازه رو او رقاصه و رقاص میخونن، همونه. اینجا دیگه رای نداره مگر که بگه حجازی که تو اینجاست، حجازی که تو اینجاست. من میگم اینو شاید بعد از اینجا نزدیک بشیم. حالا بذاریم باقیش برای جلسه آینده انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.
تو این سری دستگاهی
الان
سالی
که این سری دستگاهی
اساسا اینجوری نیست که خودش مشکل داره، این
نداره، هیچی نداریم.
مثلا اون بحثی که خیلی تند و شکسته میخونن، مثلا این بعضی مدها خود نمیدونم، امشب نمیدونم، سلام نمیدونم، مخام نمیدونم،
حاجا بعدا توضیح میدیم. حاجا خواه اونو میشه ترکیب بین دستگاه ها، یکی ترکیب بین دستگاه ها. نه نه نه، دستگاه مستقل نیست. حاج آقا نمودار داره، من حالا وقتی نمودار داره موسیقی، مثلا شما باید مثلا وقتی میخواید که نغماتتون رو مثلا نمره میدن به این، میخواید نغمتون رو عوض کنید، حتی تو قرائت الان تو قرآن نغمه رو میخواید عوض کنید، شما مثلا اجازه ندارید از حجاز مستقیمن از حجاز برید تو چارگاه، نمیشه. اینا شکستگی بینش وجود داره، بعد این شکستگی ها مینیموم ماکزیموم داره، بعد هر کدوم ترکیبی از نغمات میشه. مثلا شما وقتی میخواید بیاید مثلا خدمتون عرض کنم چارگاهو برسونید به مثلا خدمتتون به رست، باید چارگاه وسطش سیکا بشه، سیکا جواب الجوابش میتونه از چارگاه سیکا جواب الجواب به رست برسونه، سیکای جواب نمیتونه اینجا بیاد. مثلا اینا خیلی منطق داره بینش، علمیش تحلیلش میدونید مثل علم ادبیاته.
پیشتر به اینجا امشب ایدی آقا واریز نمیشه،
مثل ادبیات ما چجور میایم تحلیل قواعد یک کسی عبیرو نگاه کنیم که چقدر پیچیده است، اما موقعی که میخونیم روون میخونیم.
مثلا بس ما صوتم، ما من صوتم خرج اله که در این عدد دستگاه است، اون دستگاه ها در واقع اون حالت تنظیم شده این
هست، فقط اونا علم به علمه.
دقیقا
مثل علم اصول، مثل خود علم ادبیات. بابا ما قواعد ادبیات این مرفوعه این منصوبه، بعد یه اگه در حالتش اینطوری در حال اینا رو میگیم، اما موقع خوندن که اصلا ما اینا رو روون میریم. او هنرش اینه که علم به عینش رو تمرین کرده، مثل ما که زیاد عبارت بخونیم دیگه علم به عینمون تمرین میشه، اما نه اینکه ما از قالبش خارج میشیم.
این قالبش یه فلسفه علمی هست.
بله بله.
از بیرونی نگاه بیرونی.
حالا عبارت از شیخ الرئیس بهتون نشوندم رحمت الله علیه. شیخ الرئیس که تمام فنون عملی بشر اینطوریه. اصلا فرق فن علمی و عملی اینه. صناعت رو اینجا شیخ الرئیس میاره. برای همین علامه هم میگه علم اصول صناعته. علم فلسفه هم صناعته. خیلی این نکته.
صناعت به معنی مهارت دیگه.
اینا همون دانش ثانیه. جنسشون اینطوریه.
درست.
سلامت باشه.